بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب البکاله، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، صلی الله علی عدائهم اجمعین. ولا تبطل بالنوم و انت طاول لبقاء اهلیت تصرف مالم یعد الى الاغماء، فتبطل من حیث الاغماء لا من حیث النوم، و مثله السکر الا ان یشترط عدالته كوکیل الوکیل والولی. کلام در مبتلهای عقد وکالت بود که فرمودن یکیش موت، دوم جنون، سوم اغما، چهارم محجور شدن موکل فیما وکلفی یا وکلفی. یکی از اینها که توهمی می رود که اینم مبتل باشد، می فهمند این مبتل نیست، خواب است. حالا موکل یا وکیل کرد و بعد خوابش بود، یا وکیل رفت گرفت خوابید. می فهمند گرچه طول هم بکشد خواب مبتل نیست، برای اینکه فرق است بین جنون و اغما و بین خواب. موت که معلومه که از این عالم رفته است و جسدش هست، روحش رفت، و اما جنون اصلا اقتضای تکلیف درش نیست. رفع القلم یعنی مجنون تکلیف نداره. اغما هم چون که وضو را میگن باطل میکند و خیلی از چیزها به وسیله بیهوشی باطل میشد، از قابلیت وکالت یا از قابلیت تکلیف میفتد. به خلاف خواب، در خواب مقتضی هست، مانع هست، مقتضی تکلیف درش هست، اما مانع دارد که توجه باشد که بیداری. و لذا انسان خوابش ببرد صبح بیدار بشد، نمازش قضا دارد. به خلاف این که بین طلوعین دیو نبود بعد عاقل شد، مجنون نمازاش قضا ندارد. اگر به هوش آمد و عاقل شد قضا ندارد، چون در موقعی که مجنون بوده اقتضای تکلیف درش نبود. یا در تمام وقت بیهوش باشد، اینم قضا ندارد، مگر دلیل جدایی در صوم مثلا بعضیش کرد. اما نوم نه، نوم کلمتا واحده. همه علما میگن که اگر خوابش برد نمازش قضا دارد، و این شاهده بر این است که در عالم خواب اقتضای تکلیف هست، و فقط مقتضی مانع نباشد تأثیر در مقتضا میکند، و این خواب بودنش مانع از فعلیت تکلیفه. از این جهت میفهمند که طول هم بکشد، مگر یه خوابی باشد که مؤدی به اغما بشد، یعنی جوری باشد که این اولش گرفته خوابیده اما بعدش دیگه بیهوش شده، هوش بیهوشه، هرچه مثلا حرکتش میدن یا چی میدن، این صدق اغما بکند. یا عرفن یا اونایی که اهل خبره هستن بگن این بیهوشه، خواب اینجوری نمیشه. خب اینا یقدی تشخیصش با کسانی است که تخصص در این جهت دارن که این خوابه یا بیهوش. گاهی وقتا خواب خیلی سنگینه، هرچی هم صداش میکنی. یه رفیقی در حجره داشتیم که 30-40 سال شد، ایشون خوابش به اندازه سنگین بود که یه نفر بود که قوم و خیش او بود، اینا میخواست از خواب بیدار بکنه، پاشا میگرفت میکشید دور حجره که بیدار بشه نماز صبح بخون. حالا این مست نبود، بیهوش هم نبود، خوابش سنگین بود، اوایل جوانیش بود، خوابش سنگین بود. و اما یه کسی هست که نه، این خوابش سبکه، لکه این دفعه اینجوری شده، وقت اینا میگن که بیهوشه. وقت اگر صدق بیهوشی بکنه، چون خواب بر حسب آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله الذی یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى. خدا اون خدایی است که نفوس را و انفس را تحویل میگیره، همونجور که تحویل داده خودش تحویل میگیره، و همچنین اون نفوسی که در عالم رؤیا هستن، والتی فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت، اونی که حکم بر موت شده بهش میگه که بمون دیگه بر نگرد، و یرسل الاخرى اون یکی رو رها میکنه دوباره بیدار میشه. از این آیه شریفه استفاده کردن که همونطوری که حدیث هست ان نوم اخو الموت، اشخاصی که میمیرن همه خواب میرن و بعد روحشون میره در عالم خواب میبنند دیگه بر نمیگردد. فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى کما تموتون، روایت هم از پیغمبر اکرم هست که همینجوری که میخوابید همینجوری میمیرید. یعنی انسان به خیالش خوابه، و در قرآن مجید هم چند جا دارد، هم در راز به قیامت و هم اون عده‌ای از هایی که از در امم سالفه خداوند اینها را میرونده است و دوباره زنده کرده، اونجا تعبیر به خواب شده. ازشون میپرسن که چقدر خوابتون برده بود، میگن نصف روز، بعضی ها میگن تمام روز، کم لبستون قالو نبسنا یومن او بایه. قرآن هم دارد من به اصنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، در سوره این ورکه یاسین، از خوابگاه ما کی ما را برنگی، خوابگاه تعبیر شده، می نویسن مرقد منوره مثلا فلان که، یعنی محل خوابش. اون وقت خواب شبیه به مرگه. بفرض بر حسب این آیه شریفه اونی که خداوند قضاوت کرده است که انسان بیدار بشه، خب بیدار میشه، اون رو رها میکنه، روح دوباره برمیگرده، و اونی که بنا نیست که بیدار بشه، در اون داستان سید الشهدا روح العالمین روح الفدا که در متوسل به قبر جد شده بود که برای اینکه یزید پیشنهاد کرده و فلان، اونجا خوابش برد. می نویسن که در عالم خواب پیغمبر فرمود که تو باید شهید بشی، ان الله شاء ان یراک قتیلا، و اون وقت در اونجا در بعضی نقله ها داد که عرض کرد که اگه اینجوریه پس من همینطوری مرا ببر، یعنی همینطوری که الان در عالم رویا بناست که مرا بکشن، اون وقت فرمود ان لک درجه لا تنالها الا بالشهاده، گفت یک درجه ای داره که اگه میخوایی به اون درجه برسی راه شهادته. گفت اینجوری باشه پس حاضرم. بیدار شد، مثلا بیدار شد و حرکت کرده از مدینه به طرف مکه و فلان. اون وقت اینم شاهده بینه است که اینی که گفت پس مرا ببر، یعنی همون روحی که با پیغمبر ملاقات کرده در عالم رویا میشه و دور آوردن ببرن اگر خداوند اذن بدهد. بنابراین خواب مراحل دارد، بعضی از مراحلش برگشتنه، بعضی از مراحلش برگشتن نیم. اون وقت اونی که برگشتنم هست گاهی به سرحد اغما و بیهوشی میرسد، گاهی وقتا نمیرسد. اون وقت تشخیص این که این بیهوش است یا خوابه، این را باید اهل فن تشخیص بدن، و الا خواب سنگین صرف بیهوشی. اگر منجر به بیهوشی شد میفهمان این وکالت یا موکل یا وکیل باطل میشه، و اگر نه ابن داره این هم تتمه دیروزی. ولا تبتلو به نوم و انتطاول، باطل نمی شود وکالت نه موکل نه وکیل به سبب خواب هر یک از اینا، و اگر چه طول بکشد، چرا لبقاء اهلیت تصرف، برای اینکه باقیش اهلیت تصرف، مالم یعد الالاغماء، مادامی که نکشد به سوی بیهوشی. فتبتل اگر منجر شد پس باطل می شود از حیث بیهوشی، لا من حیث النوم، و از حیث خواب مبتل نیست، از حیث اینکه مغما علیه شده بود. و مثله از سکر، آدمی که مست است، الا ان یشترته، یعنی مست شدن هم به کارات باطل نمیشه. یک کسی هم مثلا وکیل کردن که این کار را بکنه، این حالا رفته مسکرات خورده شده مست، اون وقت این در حال مستی به کارش باطل نمیشه، دوباره به افاقه که رسید و مثلا عاقل و متعارف شد وکالتش به قوه خودش باقیه. بلی در یک صورت باطل میشه، اونم نه از جهت سوک، و اون جاییست که وکالت در وکیل بگیم عدالت شد. اگه گفتیم در وکیل عدالت شده اینی که مست شده است، فرض نیست که مشکل خورده، حرامه، از عدالت افتاده. چنانچه وکیل و الوکیل معروف این است که باید عادل باشه، خود وکیل لازم نیست عادل باشد، اما وکیل وکیل بگیرد، اون وکیل دوم باید عادل باشه. یا ولی کسی را که ولی بر ایتام قرار میدن، ولایت قیم قرار میدن بر ایتام. میتی میخواد یک کسی از دنیا برود، یک کسی را قیم بر اطفالش قرار میدن. معروف این است که میگن باید عادل باشد. حالا اگر او شکر پیدا کرد، چه ولی چه وکیل الوکیل، چیزش باطل میشد، وکالتش و چیزش باطل. و اما این وکیلای متعارفه که وکیل است که خانه را بفروشد بعد مست شد، این مستی باطل کننده نی. و مثله از سوک، یعنی مثل نوم است مست شدن. الا ان یشترط عدالتو، مگر اینکه شرط شده باشد، یعنی شرعن بگیم عدالت در وکیل شرط که وکیل الوکیل. این مثال به این است که اینجا شرطه، وکیل الوکیل شرط است. و همچنین ولی، اول ولی نوشته ای وکیل الولی، یعنی اون کسی که ولی است، او وکیل، ولی میت پدر و جد پدری است. حالا او وکیل بگیرد در انجام کارهایی که مربوط به ایتامه، یا نه خود میت که وصیت میکنه یک کسی را قیم قرار میدهد، اونم میگن باید عادل باشه. و تبطل به فعل الموکل ما تعلقت به الوکاله، یکی از چیزهایی که مبطل وکالته این است که کسی را وکیل کرده است که خانه‌اش را بفروشه. این که راه افتاد یه مشتری آمد این خودش خانه‌اش را فروخت، میفهمه وکالت او باطل میشه، بذات اینکه خب اون موضوع وکالت بیع و داره. خب بیع و دارم که اختیار تام دست خودشه، و کسی که کسی را وکیل میکنه خانه بفروشد، خودش دیگه مصلوب الاراده که نمیشه، مصلوب الاختیار که نی. بگیم چون وکیل کرده دیگه خودش نباید دست بزنه، نه، خودش هم اگر پیدا کرد یه کسی را که این بخرد یا بفروشد و متعلق وکالت را انجام بدهد، میفهمان کافیه. و تبطل به سبب فعل وکیل ما تعلقت به الوکاله، به بجا آوردن موکل چیزی را که وکالت به او تعلق گرفته، بیع و شراء و اینا. کما لو وکله فی بیع عبد، مثل اون جایی که وکیل کند او را در بیع بندهی که دارد، پس از اون خودش اون عبد را بفروشد. و فی حکمه فعله ما ینافیها، عبد را گفته بفروش، این که رد شد تو ذهنش افتاد خوب آزادش کنیم، خب آزادش کرد، گفت انتحار رو لوجه الله، دیگه موضوع وکالت منتفی میشه. در حکم بیع است به جا آوردن موکل چیزی را که منافات دارد وکالت را، مثل اتق خود عبد. و اطلاق الوکاله فی البیع یقتضی البیع بثمن المثل، حالا کسی که وکیل میشد که خانه را بفروشد، میفهمان اطلاقش اقتضا دارد که مادون ثمن المثل نباید بفروشه. یعنی مثل همچه جنسی را میفروشند، چقدر میفروشند، اینم باید به اندازه ثمن المثل اقلا و بالاترش عیب ندارد، کمتر از ثمن المثل نمیتوند که مثلا این گذشت داشته باشد یا سخاوت خرج بدهد یا بگذرد، این مگه به اذن موکل. پس اطلاق عقد اقتضا دارد بیع به ثمن المثل را. اطلاق الوکالت در بیع که یعنی وکیل کرده است که اون وکیل بفروشد، اقتضا دارد این اطلاق بیع به ثمن المثل را. الا به نقصان انه یتسامح به مثله عادتا، مگر مادون ثمن المثل به مقداری باشد که بر حسب عادت او را تسامح سهرنگاری میکنم، میگن عیب نداره. شانس اگه خودشم میفروخ یه مقدار مثلا اون چونه میزد و پس پیشش میکرد، خودش حاضر بود که بگذرد. وکیلم این مقدارهایی که مورد تسامح هست میتوند بگذرد، مگر به نقصانی از اون ثمن المثل که تسامح شود به مثل همچه نقصانی بر حسب عادت. که در همین فی مئه، مثلا 1% بگذرد، مثلا 100 تومن باید بفروشه، فروخته 99 تومن، با این 1 تومن 1% متسامح فیه. و الا مع وجود بازل لعزید منهو، صورت دومی که باز ثمن المثل نباید بفروشد این است که اگر دیگری حاضر بیشتر بخره، مثلا بعضی چیزها را مزایده میگن، مزایده میزن، یعنی هر کسی زیاد تر میخره به اون میده. حالا این پارچه ها بلند میکنم میگه چند، میگه 12 تومن، اون یکی میگه من 13 تومن میخرم، خب این نباید که به این 12 تومنی بده. حالا اگر وکیل است که نه مزایده بگذاره و یک یکی بلند میکنند و در مثلا میدونهایی که اینجوری میکنند، اون وقت اونی که حاضر زیادتر بخره، این وکیل حق نداره بگه که من همون ثمن المثل میفروشم، باید که به اون زیادتر بفروشه، برای اینکه بر ضرر موکل میشه. و الا، یعنی بازم استثناء شده است که ثمن المثل نباید بفروشد، با وجود بازلی برای ازید از اون سمن المصر فلا یجوز الاقتصار علیه، پس جایز نیست اکتفا کردن بر سمن المصر، حتی لو با اب خیار لنفسهی فوجده فی مدت الخیار بازلن لزیاده وجب علیه الفسق. اگه این وکیل در فروشه، وکیل در جعل خیارم باشه، چنانچه بعدن را میگه اگر وکیل در جعل خیارم هست که خانه را بفروشه و اختیار فصل با خودش کرد، حالا اگر خانه را فروخته است و اختیار فصل با خودش است تا یک هفته، تو یه هفته یه مشتری پیدا شد گفت اون خانه را چقدر فروختی؟ گفت 150 تومن. گفت من 160 تومن میخرم. این واجبه برات فسخش کنه، برای اینکه اختیار فسخ داره، باید فسخ کنه بفروشه به یکی دیگه، برای اینکه برای خودش باشد اختیار داره، اما برای غیر باشد وجوب داره. میفهمان که حتی اگر چنانچه با بفروشد اون وکیل به خیار لنفسه با یک اختیار فسخی که برای خودش بوده، پس بیابد این وکیل در مدت خیار بذر کننده برای زیادتر را، واجب میشد بر اون وکیل فسخ. این تناورت وکالت اوله، اگر شامل شده باشد وکالتش مر اون جعل خیار را، یعنی جوری باشه که هم وکیل در بیعه هم وکیل در جعل خیار، الا ان یعین له قدرن فلا یجب تحصیل زائد و این بزر و این بزل. بلی در یک صورت هست که زیادتر هم کسی پیدا باشد لازم نی، بگد این عبا را من به شما میدم وکیلی که بفروشی به مثلا 100 تومن، حالا یه مشتری 150 تومن 110 تومن پیدا شده، خودش گفته 100 تومن دیگه، بیشتر از 100 تومن لازم نیست آدم بفروشه، به خلاف اینکه عبا را بفروش، اگه عبا را بفروشه کسی پیدا شده 100 تومن اون یکی 110 تومن، باید اون به اون دومیه بده، مگر اینکه میفهمان که تعیین کند موکل برای اون وکیل قدری را از ثمن، فلا یجب در این زمینه تحصیل زائد و این بزله، گرچه اون زائد بعض بشه. خب این یکی اطلاق عقد باز اقتضا دارد که نقد بفروشد نه نسیه، اگر نسیه میخواد بفروشه باید با اذن موکل باشد، حالا یعنی یک تزل بیعه بسمن المس حالا، فلا یجوز بالمؤجل جایز نیست به مؤخر مدت اجل دار مطلقا، حالا چه زیادتر از متعارف بفروشد چه بندازه متعارف، نسیه اخو پول نقد کسی داشته باشد 10 تومن، نسیه داشته باشد 15 تومن، گفت این 10 تومن الان بیشتر برات میکنه، وقت همچین نیست که بگیم که چون این قیمت متعارفش 10 تومنه و من که فروختم 15 تومن شرعا پس جایزه این نفوذ داره، درسته میفهمان؟ نه، اگر چنانچه گفته بفروش نگفته چه نقد چه نسیه، گفته بفروش، این اقتضا داره که نقد باشد ولو نسیهش بیش از اون فروخته بشود، بازم وکیل حق نداره نسیه بفروشه. مطلقا نوشتن زاد علی ثمن المس املا به نقد البلد، مثلا خانه را میفروشن معمولا پول میگیرن دیگه، پولی که رایج مملکت، و اما اگر بگید این خانه را به شما میفروشم پولش یک قطع از زمین است میدم، حالا اون قطع از زمین هم خب ارزش دارد، اما این اگر وکیل کرده است که خانه را بفروشه مطلقش اطلاقش اقتضا دارد که همون نقد بلد باشد، یعنی اون پولی که رایج مملکته او باشد، و اگر جنس دیگری متاع دیگری برنج بهش بدن زمین بهش بدن خانه دیگری بهش بدن اینا میفهمان که من از لازم داره به نقد بلد باشد، فان اتحده اگر نقد بلد یکیه، چانچه خب هر مملکتی یه نقد بلد داره، اون زمان های سابق بلاد مختلف که بوده ممکن بود که در این بلد مثلا یه پولی سکه میدادن در یه بلد استان دیگه یه پولی، اما حالا که مملکتی شده مراد همون مملکت، حالا اگر چانچه یه جای انسان واقع شده است که هم پول مثلا عراق رواج دارد هم پول ایران رواج دارد، این وقت چه چیزه نقد البلدش دو تا میشه، و اما اگر در یک جای مثل این شهرستان هایی که در وسط های مملکت هست و در مرز قرار نگرفته، نقد بلدش همون خود همین پولیش که معموله، میفهمان که فعن تهده یعنی اگر نقد بلد یکی بود تعین، و این تعدده اگر نقد بلد متعدده با ابل اغلب میفروشد به اونی که غالبا به کار زده میشد، فعن تساوت مثلا هم پول خورد هست یه تومنی و دو تومنی و فلان و هم اسکناس هست مثلا این دوری، حالا پول خورد را برای امور جزئیه، حالا یه کسی خانه را فروخته به 500 هزار تومن 5 گرانی، خب میگه من 500 هزار تومن 5 گرانی چند تا شطور باید بیان بار بکن، این خلاف متعارفه، اون بقیهش بگرد دست رو نشن ندن پول خود بتونه، این عیب نداره. و اما اگر زائد مقدار متعارب باشد اونم باز احتیاج به اذن داره. و این تعدده و اگر متعدد باشد میفروشد به اونی که اغلبه. و این تساوت نقود، اگر نقدها متساوی شد با عبل انفاق، اونی که منفعتش بیشتره. مثلا نقود اگر متساوی، یعنی چند تا نقد برات متعدده ولیکن یکیش منفعتش هم به درهم میشد فروخ که مثلا از نقره است، هم به دینار میشد فروخ که طلا. طلا غالبا انفعت برای اینکه این خراب نمیشد، دفنش هم بکنید زیر زمین هم مورد. اما نقره ممکنه در صدد فساد و اینها بیشتر قرار میگیره، در معرض فساد بیشتر قرار میگیره. این شما اونی که انفعت باید بفروشه برای موکل. فین استوت نفعن تخیره، اگر این نقود بلد متعدد بودند و متساوی در منفعت بودند مخیر است بین هر یک از اینها. این طرف وکیل شدن در فروختن. و اگر وکیل است که بخرد، گفته برای ما یه خانه گیر بیاد، یه مثلا چه چیز پارچه گیر بیاد، قبا گیر بیاد، این چیزایی که وکیل در خریدن میفهمان، اونم باید به ثمن المثل بیشتر نخرد و مادونش عیب ندارد، اما از ثمن المثل بیشتر نخرد. و کذا از توکیل فشرا، توکیل در خریدن اقتضا دارد او را، یعنی اقتضا دارد اون شرائع به ثمن المثل را، حالا به نقد البلد اون سقیدی که در بی بود در شرام هست. ولو خالف مقتضاه الاطلاق او تنسیس ففضولیون، اگر مخالفت کند وکیل اون چه که اقتضا دارد او را اطلاق عقد یا تنسیس خود اون، تصریح خود اون موکل تصریح کرده اینجوری بفروش، این برخلاف او فروخته، میفهم بی فضولیه، باید امضا کند مالکش چه بی باشد چه شرا. ففضولی جون یتوقف بیعه و شراعه الا اجازت الماله. و اینما تسهل، این هم تمام شد. حالا میخوام بینیم که چه کاری را انسان میتواند وکیل بگیرد و در چه کاری نمیتواند وکیل بگیرد. در هر کاری میشد که مثلا امروز انسان حال ندارد صبح بیدار باشد وکیل بگیرد بگیرد یکی دیگه پاشه باید من نماز صبح بخونه، میشه. ماه رمضان خیلی طولانیه، وکیل بگیرد بگیرد که هوا گرمه، یه نفر وکیل میگیرم پول بشمیدم برای من روزه بگیره، آیا میشود یا نمیشه؟ در عبادات حاصلش وکالت بردار هست و عبادات، و همچنین در معاملات بالمعنی الاعم که ایجاب و قبول داشته باشد یا فقط ایجاب، فقط طلاق، عتق، وقف بنابر قول اینا ایگاعاته، اون وقت اینم قابل توکیل هست یا نه. حالا مقدار اینا را متعرض میشن، کلیش اینه میفهمان. و انما تصح الوکاله فی ما لا یتعلق غرض الشارع بی ایگاهی من مباشرن به عینه، میفهمان همانا صحیح هست وکالت در اون جاهایی که، در اون چیزهایی که تعلق نگرفته باشد غرض شارع مقدس به این که واقع بسازن اون عمل را از مباشری به عینه، که حالا بعد میگن که مثل چی، بعد مثال هاشا میزنن اونایی که قرارش تعلق نگرفته را اول مثال میده. کل افق، این کل افق مثال برای منفیت یعنی نفیت، یعنی لا تعلق، قرار شاره تعلق نگرفته که مباشر معینی باشه. یک کسی بنده ای را میخواد آزاد بکند، چه خودش بگد انت حر لوجه الله، چه دیگری را وکیل کند که از جانب من این بنده را آزاد کن، اینم میگه که اعتقد تو از جانب فلان کس این بنده را، یا هو حر از جانب موکلی حر. این میفهمان چون اصل آزاد کردن تعلق نگرفته، مقصود قرض اصلی این است که این بنده از قید مرقیت بیاد بیرون، حالا خودش سیگه ای اتقشا بکند یا وکیلش. این کل اف مثال برای لا یتعلق که نفع باشد، نه مثال یتعلق که منفی باشد. فا این قرضهو فیه، قرض این معتق بر این اف فک رقبه، یعنی رقبه را آزاد کند از قید رقیت رها بشد، سوا اون احدثه المالک یا غیر مالک. و طلاق، زوجش میخواد طلاق بده، چه خودش بگه زوجتی طالب یا وکیل بکند او بگه زوجت موکلی طالب، هر دو قرض این است که این از دست این زن خلاص بشه، خب حالا خودش رهاش کند یا یکی دیگر وکیل کند. و طلاق فان قرضه منه
رفع زوجیت غرض این شخص موکل از این طلاق برطرف کردن زوجیت، علاقه زوجیتی که به وسیله ایجاب و قبول بین مرد و زن حادث شده است، این باید به اسباب شرعیه برطرف بشه، خود به خود نمیشه. اون وقت یکیش طلاقه، اون وقت به وسیله طلاق رفع زوجیت میشه. رفع زوجیت کذالک، یعنی مثل اف که توان احدثه الزوج یا غیر زوج، و مثله ان نکاح، صیغه نکاح غرض اصلی ایجاد الگوی زوجیت است بین الرجل و المرأه. این ایجاد را خودش بالمباشرت انجام بده، زن بگد انکحت نفسی منکه علی صداق المعلوم، مردم بگد قبلت و هر دوشون مثلا اهل علمند و میدونن، یا نه بگد انکحت موکلتی من موکلی که علی صداق المعلوم، این هم بگد قبلت و لموکلی، این فرقی نمی کنه. غرض اصلی این است که احداث علاقه زوجیت بشه. و مثل اون نکاح بیان که معلومه و غیر هما من العقود و ایگاعات، کنهو کلیه عقود و ایگاعات میخوان بفهمان قابل توکیل است. اجاره مثلا، اخذ به شفعه، وکالت، جعاله، سایر چیزهایی که در کتب فقهیه نوشته شده. لا فی ما یتعلق غرضه بی ایگاعه من مباشر به عینه، نه اون در اون چیزهایی که غرض شارع تعلق گرفته است به واقع ساختن او از مباشر به عینه. یعنی اگر ما بدانیم که شارع قرارش تعلق گرفته است که بالمباشره انسان این کارا بکند، دیگه نمیشد وکیل بگیرد. و مرجع و معرفت قرارزهی فی ذالک و عدمهی را نقض، حالا از کجا انسان به دست بیارد که شارع قرارش تعلق گرفته است که بالمباشره انجام بدیم و یا قرارش تعلق گرفته است به اعم از مباشرت و غیر مباشرت. این میفهمان راه منحصرش نقله، عقلی نی. مثلا طواف را، حج را، در حج میگن یه دست از اعمالش در صورت قابل نیابته، یه دست از اعمالش قابل نیابت نیست. احرام میگن قابل نیابت نیست. سرتراشی قابل نیابت، مثلا روز عید و قربان بگه سر تا بتراش از جانب من، این نمیشه. خود سر تا سر خود چه باید بتراشه؟ محلقین رؤوسکم و مقصرین، اینجوری. اون وقت یه دست از اعمال را در همیشه عید ثانی در حج شمرده است که قابل نیاب. اما طواف با اینکه عبادته، نماز طواف با اینکه عبادته، سعی بین صفا و مروه اصلا مناسک حج همش عبادته، اما سعی و طواف و نماز طواف و اینا قابل نیابت. وقوف به عرفات قابل نیابت نیست، وقوف به مشعر قابل نیابت نیست. یه کسی را وکیل کند باید در عرفات مثلا زور تا غروب بموند یا در مشعر بین طلوعین بموند، اینا میگن که قابل نیابت نیست. پس این به دست آوردن این که چه قابل توکیل و چه قابل توکیل نیست به حسب حکم عقلی نمیشد، نقلیه. و به عبارت اخرى قاعده اولیش این است که اصل در عباداتی که شارع مقدس مردم را موظف به اون عبادت قرار داده، میگن که قابل نیابت نیست الا ما خرج. برای اینکه عبادت معناش بندگیه و بندگی برگشتش به این است که روحش را و نفسش را به کمال میخواد برسونه. به وسیله این عباداتی که شرع مقرر فرموده است، برای اینکه نفس ما کمال پیدا کند و اون وقت اون پیمانه پر بشه. از این دنیا باید پیمانه، هر چی خالی بشه ضرر. مرحوم آقای اشراقی بود که آقای اون خونه ایده بود، آموزان تقی اشراقی زمان آقای بروجردی مرحوم شد، ایشون بله این آیه را در مدرسه فیضیه منبر می‌رفت، شاید کم نظیر در سخنرانی و اهدا خلاقیت سخن و نتاقیت بود. ایشون می‌فهمودن که در روایت در ذیل این آیه شریفه ما هنوز بر نخورد که ویل للمطففین، وای برای اون کسانی که از کیله کم گذاشتن. مطففن یعنی کم می‌ذارن. ایشون می‌گفت روایت در روز قیامت خطاب می‌شد کلکم مطففن، یعنی خطاب میشه که شما همتون از پیمانه کم گذاشتید، غیر از معصومین. معصومین علیهم السلام چه جوان باشن چه پیر باشن، در اون حدی که دارن پیمانهشون پر میکنند و میدون. و اما امثال ما پیمانه همون خالیه، یا در اخلاقیات، یا در کردار، یا در رفتار، یا در عبادات، یا هر چی پیمانهش خالی. اون وقت این غرض اصلی از جعل این عبادات این است که این روح را انسان تکمیل کند. اون وقت اگر یکی دیگه نماز بخوند، نظیر من با مثال عرض میکنم، بعضی هم تشبیه کردن، مثل سایر امور جسمانیات انسان گرس نشه. یه کسی آوکیل کنه نهار بخور مسیر بشه، نمیشه گرس نه، آدم باید خودش تش نشه. اون یکی مثلا شهوت قلبه کرده میگه تو زن بگیر شهوت من برتر، این زن بگیر درست نیست، باید خودش زن بگیر. وقت بنابراین هر کجایی که امر طبیعی هست و این امر طبیعی توقف داره برای این که ضد دورانزان به کار بزنه تا این مطلب طبیعی برطرف بشود، شبع و جوع و گرسنگی و تشنگی و نکاح و اینجور چیزهای طبیعی، عبادات در نسبت به ارواح اینجوریه، یعنی او نماز بخوند من به کمال برسم، نمیشه. به زور علما چقدر این گلتقوت کردن که نمازهای استیجاری آیفای میشه یا نمیشه، و الا با قطع نظر از این گلتقوتهایی که در محل خودش هست، اصل نماز رو باید خودش بخوند، روزه رو باید خودش بگیره، انجام وظیفه رو باید خودش بده، برای اینکه این عبادات مقدمه تحصیل کمالاته. پس اون چه که عبادت هست که مسئله بندگیست و مسئله عبودیته، قاعده اولیش این است که قابل وکالت نباشد، مگر اونجایی که دلیل داریم. البته در عبادات هم دلیل داریم که اگر سال اول کسی مستطیع است و بدنن استطاعت ندارد، مالن استطاعت دارد، میگن که باید یک کسی ها بفرستده موزن بزنده ها سال اول استطاعتش، یا قبلا مستطیع بوده و نرفته حالا دیگه پیش شده، اینان که اجماعیه که میگن باید یک کسی ها بفرسته. حج به دلیل خارج شده و همچنین در اعمال حج که انسان میرود مکه معظمه نمیتواند طواف بکند ولو اینکه توی مثلا جعبه بجاند و دروش بگردونند، این اصلا نمیتواند یارای نه طواف دادن نه طواف کردن دارد، اونجا اون وقت لایب بگه. اینا دلیل داریم و اگر دلیل را اگر نمیتونه ساقط نه این که نایب بگیره. بنابراین میفهمان تعیین مصادیق و لذا علما اختلاف دارن، یه دسته از امور را اون میگه قابل وکالت، اون میگه قابل، اونی که میگه قابل وکالت دعوای دلیل میکنه و اون یکی میگه این دلیل برای ما مثلا ثابت نشده، مثل سایر مسائل اختلافیه. این ضابطه کلیش میفهمان و مرجع و معرفت قرضی فی ذالکه و عدم و عدمه، یعنی و عدم معرفت قرض الى نقل است ولا قاعده له لا تنخرم، یه ضابطه کلیه که رخنه درش پیدا نشده باشد. هر جور ما ضابطه کلیه بگوییم ماده نقض دارد، اینجوری که بنده عرض کردم بگوییم ماده نقض، میگیم که قرض اصلی از عبادات تکمیل ارواح است بالمباشره. میگیم خب پس چی میگی در حج، چی میگی در طواف؟ خیلی از عبادات حج مستحبی که از کنم که روایات متعدد دارد که قابل استناب است، در روایت دار که میگه من شنیدم که 500 نفر تقریبا میگفت لبیک ان علی ابن یقطین در ایام موسم حج. علی ابن یقطین در مرو اون جاها در دستگاه خلفای بن العباس بود، خودش نمیتوانست برود حج، شیعه ها را عمدن لکیل میکرد، نایب میکرد که برن از هم یه مکه برن، شیعه از یاتا بره و همه یه پولی گیرشون بیاد و هم خودش ثواب برده باشد. میگه من 500 نفر را شنیدم که میگفت لبیک ان علی ابن یقطین. خب حالا اگه بگیم عبادت اونیست که آدم خودش انجام بده، اون وقت میگن چی میگی بس در علی ابن یقطین؟ علی ابن یقطین بی اجازه موسی بن جعفر یا سایر ائمه کار نمیکرده. بنابراین قاعده کلیه ای که رخنه بردار نباشد، ماده نقض نداشته باشد، این شما ما نداریم. ولا قاعده برای این کلی که لا تنخرم، یعنی سوراخ نشد، پاره نشد، فقط علم تعلق قرضی به جمله من العبادات، یه مقدارش دانسته شده از تعلق قرض شارع به جمله از عبادات، لان القرض از اون عبادات انتصال المکلف ما امره به، فرمون برداری مکلف است اون چی که مأمور به او شده، و انقیاده و منقاد بودنه، یعنی رام بودنه. میگن فرسون منقاد در لغت عرب ها، اسب منقاد نیست که صاحبش میگه حس و میسته رکاب میزنه رو میفته. هر بنده خدایی که خدا گفته حس وایستا وایستا، این میشه منقاد. و هر بنده خدایی که یک قدمی هم نظره خودش اعمال میگه، حالا اینجا اب نده این جوه که این میشه فرسون غیر منقاد. وقت انقیاد یعنی در مقام انتصال امر خدا رام باشه، از خودش اعمال نظر نکنه. این میفهمون دسته از عبادات اینجوریه که انقیادش توقع برکم و تزلل قرض این است که این خار در دربار الهی خودشو معرفی کنه به فعل المعمور به، مثلا سجده وجهی البالی لوجهی الباقی، حضرت موسی بن جعفر در سجده میگفته. حالا اون پیشانی پوسیده من، این کنایه از پیشانی که نپوسیده با این معنا گوشت و رگ و اینا داره، لکن کنایه در مقام در مقابل عظمت پروردگار از پوسیدگی موتر همه بندگان خدا. بنابراین وقت این غرض اصلی تزلله، یعنی خود را ذلیل قرار دادن در دربار الهیه به فعل مأمور به، به سبب به جا آوردن مأمور به. ولا یحصل ذلک بدون مباشره، و این انقیاد و تزلل و امتثال حاصل نمی شود بدون مباشرت. آیه چند تا مثال، کفتهاره فلیس له الاستنابت فیها اجمع، نمی تواند بگد من محدثم تو وضو بگی برای اینکه دفع حدث من بشه، این نمی شود. و این همه را، حالا بعضی از چیزهاش قابل نیابت باشه، این در فقه تفصیلا، فلیس له الاستنابت در اون طهارت اجمع، و این جازه فی قسل الاعضا و مسحها، گرچه نایب گرفتن در شستن اعضا و مسح اعضا حیث یعجز عن مباشرتها، اون جایی که عاجز از مباشرت این اعضا و قسل اعضا و مسح اعضا هست، مع تولیه عن نیه، اما خودش متولی نیت بشه. و مثل هازا لا یعد توکیلا، اینی که میاد صورت این را میشورد، یکی از اسباب عداوت مأمون با علی بن مسرزا همین بود که حضرت عبور کرد، دید مأمون وضو میگیره غلامش آب میریزه، غلامش آب. حضرت آیه قرآن خون گفت مگه خدا نفهمود است که ولا یشرک به عبادت ربه احدا، در مقام بندگی پروردگار احدی را نباید که شریک قرار داد. او چون نیت کردی او میریزه، او داره میشوره این مقدار شد، ولی اون بقیه شده دست میکشه، ولی که اون مقداری که شسته شده، یه حاجی محقق و خراسانی بود، ایشون میگفت که عده از مأمون واسه یه دونه مسئله برگشتن، گفتن مأمونی که میگه من جانشین پیغمبرم وضو بلد نی، وضو بلد نیست که اینجوری وضو باطل میشه. و این وقت دشمنی در دل مأمون قرار گرفت که چرا دارم عبور کرد و یه باشه که مثلا خلوتی به من نگفت، در مرعا و منظر گفت و تصمیم قتل او را گرفت که این را باید کشتش، این نمیذاره ما زندگی کنیم. اون وقت اینجوری، اون وقت این ولا یشرک به عبادت ربه احدا، شرک اعتقادی مراد نیست، شرک عملیه، چون شرک را اقسامی داره، توحید هم اقسامی داره. توحید عبادی این است که آدم عبادت را تنها برای او به جا بیاره و خودش به جا بیاورد، و این شریک گرفته است در مقام وضو گرفتن. پس اگر بالمباشره خودش قدرت دارد، حق ندارد دیگری را اصلا که نایب بکند اینا، لکن اگر عاجزه، ایشون میفهمان این توکیل نی، اینی که عاجز است و بیشتر از این قدرت ندارد توکیل نی. فلا یا لمست آزان لا یعد توکیلن حقیقی یا و من سمه یک اوم من لا یجوز توکیلو، از این جهت است که همین عمل واقع میشه از کسانی که جایز نیست وکیل کردن اونها را. یه دیوانه ای مثلا بگید آب بریز، خودش قدرت نداره آب بریزه، دیوانه آب میزه این نیت میکنه، بازم اون کافیه، با اینکه اون اراده نداره، نمیتونه از آب میزه برای چی داره میریزه. کل مجنون بل استعانتون، پس توکیل نیست چیه؟ میفهمم بل استعانتون علی ایصال المطهر علی عضو کیف اتفق، طلب کمک کردن بر رسوندن مطهر است که آب باشد بر عضو به هر طریقی که اتفاق بیفته. و صلات الواجبه اینم اینجوریه، فی حال الحیات قابل استنابه نی، فلا استناب فیها، استنابه نمیشود در اون نماز مطلقا، مع الاذن نشته و یا عدم الاذن، چون از صلات لا تترک به حال روزه هم اینجوریه، حالا که نمیتونه روزه بگیره، خدا فرموده فعدتون من ایام اخر، اگر ایام اخر نمیتونه که اشتاقت، اما وکیل بگیرد نمیشه. الا رکعت طواف، مگر دو رکعت نماز طواف که اون قابل نیابت، حیث یجوز استنابت الحی در حج واجب او فیهما خواسته، یا اینکه در خصوص رکعت این طواف یا حج را نایب میگیره، اون کسی که میرد از جانب این نایب میشد، دو رکعت نمازم از جانب این میخوند دیگه، چون اعمال را که نایب به جا میآورد همه جا باید نیت منو به اند بکند. و یا در خصوص طواف، اون جایی که جایز است استنابه کردن زنده در حج واجب، این کسی که سال مستطی بوده و نفته و حالا دیگه به کلی نمیتونه تکون بخوره، اینجا اون وقت یکی نایب میگیره، او فیهما خاصتن، یا در خصوص رکعته طواف نایب بگیره، خودش نفته نماز طواف قدرت نداره به جا بیاره. الا بعض الوجوه، بنابر بعض وجوهی که مثلا در محل خودش تفصیلا گذاشته شده است که بعض وجودش نیست که یه دفعه آدم نمیتونه طواف بکند، اما الان زیاد یکی از کارها و شغلهای جوانهای حجازیهای سعودیها ایام موسم حج همینه، کلیه این عاجزین را مثلا یکی هر چهار نفری یکی ها میدونه مثل تابوت جنازه میچرخونن دور بزار، اونجوری بشه باز مقدمه، یعنی مقدمه بر نایب گرفتن. اگر بشود دراز بکشد تو تابوت و چهار نفر میگیرن، هر نفری اون چند ریال میگیرن، اینا توافش میزن هفت شود، در سعی هم زیاده این کار میکنن. این بعض الوجوه اشاره بینه، یعنی حتی ان یطاف به هم قدرت نداشته باشد، علاوه بر این که لا یقدر علا ان یطوف، لا یقدر علا ان یطاف بهی، اینجا وقت نوبت نیابت میرسه. میفهمان که علا بعض الوجوه وحترز بالواجبه، مصنف گفت نماز واجب ان المندوبه فیسخ الاستنابت فیها فی الجمله. استناب البته نماز مندوب نوافل شب و روز و نوافل مرتبه، اینا قابل نیابت نیست، و اما بعضی نمازهای مستحبی که صلات طواف المندوب، طواف مستحب که میکند نماز طواف را ولو خودش هم قدرت داشته باشد میتوند نایب بگیره. او فی الحج المندوب و این وجب، گرچه حج مندوب را که نیت بکند بالعرض واجب میشد به مقتضای آیه شریفه و اتم الحج و العمره لله. نماز مستحبی را میگه آدم نافله شروع کرده علا خلافن، این جایز نیست کاره ویش کند، مثلا روزه مستحبی را شروع کرده جایز وسط روز بخورد، چه پیش از ظهر چه بعد از ظهر، اما حج اینجوری نی، حج وقتی که محرم شد دیگه اتمامش واجبه به مقتضای آیه و اتم الحج و العمره. لذا میفهمان یا در حج مندوب و این وجب، یعنی گرچه به وسیله احرام واجب میشد، معذاره که نمازش که نماز توافش که انجام میدهد نماز سجاید نایب بگیره. و صلات و زیاره، نماز زیاره که مثلا معصومین را کسی زیارت میکند نماز دارد دیگه، نماز را نایب بگیره، میفهمان جایزه. و فی جواز الاستنابه فی مطلق النوافل وجهون، آیا جایز است که انسان هر نافله ای را نایب بگیره، نافله شب، نافله روز، نافله ظهر، صبح، می شمان راهی داره. و فی جواز الاستنابه در مطلق النوافل وجهون، و بالجمله فضبط و متعلق قرض شارف عبادات و غیرها یحتاج الى تفسیر و مستند نقلی. دوباره می شمان ضابطه متعلق قرض شارف که آیا متعلق قرض شارف مباشرت است یا اعمست در عبادات و غیر عبادات، احتیاج دارد به تفصیل و مستند نقلی. خب این تموم شد. ولا بد من کمال المتعاقدین، یعنی این موکل و وکیل باید بالغ و عاقل و مختار و این شرایط درشون باشد. بچه را نمیشد وکیل کرد در کارها، بچه هم انسان را وکیل بکند وکالتش درست نیست، و همچنین مجنون و سایرین. ولا بد از کمال متعاقدین، کمالشون بالبلوغ و العقل، فلا یوکل ولا یتوکل السبی و المجنون مطلقا، پس نباید وکیل کند بچه و دیوانه، و نباید هم وکیل بشود بچه و دیوانه، این به اصطلاح میگن باب اشتغال. فلا یوکل السبی و المجنون ولا یتوکل السبی و المجنون، یعنی السبی و المجنون از کنم که یا فاعل یکی از این هاست، اون یکیش مقدره در باب اشتغال. فلا یوکل ولا یتوکل السبی و المجنون مطلقا، چه مجنون و سبی ولیش از بدهد یا از نده بدهد، که اون چیز مالک الملوک از نه، گفتن بچه غیر بالغ معاملش درست نیست، یکی از معاملات یکی از عقودمون وکالته. اون وقت چه پدرش بگه تو اجازه داری وکیل بشی یا اجازه داری وکیل بگیری، چه نگوید؟ میفهمم فرق نمیکنه مطلقا. و جواز تصرف الموکل، یکی از شرایط صحت وکالت نیست که موکل جایز تصرف باشد. اگر یک موکلی باشد که دیشب عرض کردم که مفلس است، یعنی حاکم حکم به اخلاصش کرده، گفته است بر این که تو عرض کنم که حق نداری تصرف در اموال خود زیاده بر اون چی که در کتاب اخلاص ذکر کردن الا مستثنی تصرف بکن، حالا در این بین یک کسی وکیل کرده خونه شو بفروشه، این درست نیست. و جواز تصرف موکل، فلا یوکل المحجور علیه، پس نباید وکیل کند کسی که محجور علیه است، فی مالیس له مباشرت او، در اون چیزهایی که نیست برای خودش مباشرتش. و خص الموکل لجواز کون المحجور فی الجمله وکیلا، چرا مصنف گفت که موکل جایز تصرف باشه، وکیل را نگفت؟ میفهمون وکیل اگه ممنوع تصرف شد عقدش برای غیر که نداره. مثلا سفیه، آدم سفیه اموال خودش را تصرف بکند به اشرا دارو درست نید، اما همین سفیه عربی خونده بلد سیگه بخونه عقد نکاح بخونه عقد به بهش میگن سیگه این رو بخون، این بخونه درست دیگه، به جهت این که این برای خودش که نی تصرف در اموال خودش ممنوعه. و همچنین مفلس، این آدمی که ممنوع تصرف در اموال دیوونه که نی مال نداره، پس در مال خودش نمیتونه تصرف بکنه، اما اگر اینو وکیلش کنن در اینکه اجازه سیگه برای غیر بکنه، وکیلش کنن که بفروشد این خانه رو از اون موکل، اینا میفهمه مالی نداره. ولذا مصنف گفته و جواز تصرف الموکل، تخصیص داده است مصنف موکل را به اینکه جایز تصرف باشد دون الوکیل، یعنی لجواز کون المحجور فی الجمله، اون کسی که محجور فی الجمله است یعنی مثل سفیه و مفلس وکیل باشه برای غیرش، فیما یهجر علی، در اون چیزی که هجر بر او شده، ولی محجور به سبب جنون یا به سبب عدم بلوغ اون نمیشد وکیل بشه. فیما یهجر علیه فیه من التصرف، در اون چیزی که هجر بر او شده است، در اون چیز از تصرف، کسفه یا کسفیه و المفلس مطلقا، یعنی دیگه سفیه مفلس لازم نیست که سفیه برد از حاکم شهر از بگیرد وکیل بشه، یا مفلس از صاحبان طلبکارهاش از بگیرد بیاد وکیل بشه، نه، این در این کار آزاده. مطلقا یعنی نوشتن بدون اذن احد، نه در صفی اذن حاکم میخواد، نه در مفلس اذن گرما میخواد، چون وکیله برای خودش که نی. ولعب به اذن سیده، عبدم محجور فی الجمله است، اما به اذن مولای خودش وکیل بشه در خرید فروش عیب ندارد. و یجوز الوکاله فی الطلاق، در طلاق دو قوله، سه قوله، یک قول این است که جایز است وکیل گرفتن مطلقا، یک قول نادر می است که جایز نیست مطلقا، قول دیگه هم تفصیل دادن، گفتن اگه خود اون شوهر در مجلس طلاق نشسته این نمیشد وکیل بیا و خودش بره خودش دیگه تا، و اگه قایبه و نیست اب نداره. ایشون را میخوام بفهمان که مطلقا جایز. و یجوز الوکاله فی الطلاق، برای حاضر در مجلس طلاق، کل غایب علا اصحل قولین، لأن الطلاق قابل للنیابه، خود طلاق قابل نیابت هست، چون قرض شارع تعلق گرفته است برای اینکه این رها کند، حالا خودش به مباشره رها کند و یا به دیگری بگید رهاش کن. و الا لما صحت توکیل الغایب، یعنی اگر خود طلاق قابل نیابت نبود، غایب حاضرش وقت نباید فرق بکند. این اشکال است برای اون کسانی که تفصیل دادن بین الحاضر و الغایب، اگر بناش از طلاق قابل نیابت مطلقا قابله، اگر نیا قابل نیست مطلقا قابل نیست، تفصیل بین الحاضر و الغایب لا وجه له. و الا، یعنی اگر قابل نیابت نبود، یعنی و لم یکن قابلا للنیابه، لما صحت توکیل الغایب، و منع الشیخ من توکیل الحاضر فیه استنادن الى روایت ضعیفت سند، من کرده شیخ طوسی علیه الرحمه از وکیل کردن حاضر را در طلاق، دلیلش هم استناد جست است به روایتی که از حیث سند ضعیفه، قاصرت الدلالت، دلالت هم ندارد به اینکه حتی در صورت حضور هم جایز است. ولای جوزو
بله.